به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. آیا پیش‌شرط‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام تغییر کرده؟ گفتگو بر سر متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به کجا رسیده؟ در روزهای آینده چه اتفاقی قراره بیفته؟ و در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. مذاکرات احیای برجام در حالی وارد چهارمین روز گفتگو خود شد که اظهارات متفاوت و ضد و نقیضی در مورد روند گفتگوها شنیده میشه. بعضی گزارش‌ها از پیشرفت‌های خوب اما آهسته میگن و برخی دیگه میگن که جمهوری اسلامی پیشرفت‌های خود رو تغییر داده. مذاکرات وین از اسفند 1400 به بنبست شد. یکی از دلایل این بنبست اختلاف بر سر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بود. اکنون گفته میشه که جمهوری اسلامی شرط بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس رو مطرح کرده. در چشم‌انداز امشب به مذاکرات احیای برجام و سرنوشت اون میپردازیم. همکارم محمد صمدی از مقابل محل مذاکرات در وین همراه ماست. آقای صمدی به ما بگید که چه خبر بود؟ میدونم که امروز صحبت و اظهار نظر زیاد بود.
همینطوره، امروز در واقع البته نسبت به دیروز رفت آمدها خیلی کم بود. دیروز رفت آمدهای فشرده ما در هتل کوبرگ داشتیم. چندین بار آقای علی باقری‌کنی به همراه همکارانشون به هتل کوبرگ اومدن و دیدارهایی داشتن. حتی در این هیئتایی که اومدن و رفتن اعضای خب سازمان انرژی اتمی ایران هم بودن. معلوم بود که از قبل بحثی که داره الان پیگیری میشه، یکی از اونها بحث اختلافهایی هستش که جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره و تا اونها حل و فصل نشه، خب به نظر میاد که احیای برجام هم میشه گفت که تقریبا غیر ممکن هستش. امروز اما به رفت آمد چندانی نداشتیم. یک بار فقط آقای علی باقری‌کنی به هتل کوبرگ اومد. البته نکتهش اینه که دفعه اول، یعنی همون موقعی که اومد اینجا، بدون تشریفات بود و ما ندیدیم که پلیسی او رو همراهی بکنه و خیلی سریع رفت به دیدار آقای مورا و بعد از یک ساعت هم اینجا رو ترک کرد و البته دیداری هم بین آقای اولیانوف نماینده روسیه با آقای انریکه مورا انجام شد و بعد از اون هم آقای مورا چند بار با آقای رابرت مالی امروز دیدار کرد. به نظر میاد که این ساعت‌ها ساعت‌های حساسی میتونه باشه برای پرونده هسته‌ای ایران.
بسیار خوب، چشم‌انداز مذاکرات چی است؟ می‌دونیم که صحبت‌های همونطور که اشاره کردی از طرف‌های متقابل مطرح شده، اما در حال حاضر پیش‌بینی‌ها چی است؟ اینکه به نتیجه میرسه نمیرسه اونجوری که گفتن 5 ثانیه‌ای یا نیست؟
این نکته 5 ثانیه 5 دقیقه هم خیلی جالبه. این رو به هر حال نماینده روسیه آقای اولیانوف مطرح میکنه. معمولا آقای اولیانوف در مواقع حساس که میرسه از این اعداد خیلی استفاده میکنه. در مذاکراتی که در اسفند ماه دیگه متوقف شد، همون موقع هم این آمار و ارقام و ساعت ها و این ثانیه ها رو مطرح میکرد و در نهایت دیدیم که با یک حمله روسیه به اوکراین کلا پرونده مذاکرات بسته شد و تا به امروز بعد از 5 ماه همچنان پرونده مذاکرات روی میز و مذاکره کننده ها میره و میان. اما اظهاراتی که داره مطرح میشه، در واقع اون چه که ما الان میبینیم و شواهد نشون میده و از منابع دریافتیم، این هستش که یک نوع بی‌ثباتی و ناپایداری در این مذاکرات وجود داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این مذاکرات در نهایت به کدوم سمت میره. امروز همین آقای اولیانوف اومد و بعد از اینکه خب دیدار داشت با آقای مورا گفتش که فضا مثبته و میشه که امیدوار بود، اما چند اختلاف وجود داره، به ویژه در بحث پادمان‌ها، در بحث اقداماتی که ایران باید انجام بده، اقدامات هستی، و همچنین در بحث گفت مسائل اقتصادی که به نظر من هم بحث تضمین ها باشه. اما
طرف های اروپایی چی میگن؟
طرف های اروپایی در واقع اونها نسبت به این موضوع هیچ مشکلی ندارن. طرف های اروپایی تو بحث پادمان ها ایستادن. دیروز یک بیانیه رو دادن سه کشور اروپایی و از ایران خواستن که از خواسته های غیر واقع بینانه خودداری بکنه. به نظر میاد چون ایران و اونطور که ما شنیدیم به دنبال این هستش که بحث پادمان ها رو سیاسی ببنده، بنابراین کشور اروپایی با این قضیه مخالفن، برای اینکه این اگر چنین اتفاقی بیفته میتونه ابعاد گسترده‌ای پیدا کنه و ما در کشورهای منطقه قطعا اعتراضات رو خواهیم شنید نسبت به این موضوع. به هر حال کشورهای منطقه میدونیم که به دنبال این هستن که به صنعت هسته‌ای دست پیدا بکنن. حتی در خاور دور کشورهای مثل کره و ژاپن هم در واقع در صدد این هستن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی کشورهای اروپایی چنین اشتباهی رو بکنن و اون موقع اونها هم به دنبال در واقع دستیابی به همین روند، به همین شیوه به دنبال این باشن که بخوان غنی‌سازی اورانیوم رو.
ببخشید فقط توی صحبتاتون یه نکته بود، حالا با توجه به کم بود وقتی هم که داریم، گفتید میخوان بحث پادمان‌ها رو سیاسی بکنن، یعنی چی سیاسی بکنن؟
ببین در سال 2015 وقتی برنامه هسته‌ای ایران داشت اینجا دربارش گفتگو می‌شد، اون موقع هم آقای آمانو در واقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، او رو دعوت کردن و قرار شد که بین ایران و آژانس یک توافقی بشه و اعلام کنن که مسائلی که بین ایران و آژانس بوده و در واقع بخشی از همین اختلافاتی که الان وجود داره همون موقع هم وجود داشت به صورت سیاسی بسته بشه و ایران بتونه که با آژانس همکاری بکنه. الان هم همین روند رو می‌خوان، اما مشکلی که الان وجود داره این هستش که در واقع یک مورد دیگه اضافه شده، من مسئله ترقوزآباد و اضافه شده به مسائل قبلی و اسنادی هست که جمهوری اسلامی ایران نمیخواد پاسخ بده و بر همین اساس هم به نظر میاد که کشورهای اروپایی با این موضوع مخالفت کنن. اینو میتونم در واقع بگم که الان گفتگوهایی که داره در وین انجام میشه انتهایی نداره و ما نمیتونیم بگیم که فردا پس فردا دست به یعنی به نتیجه خواهیم رسید یا اینکه نه شکست رو اعلام خواهند کرد. باید بگم تقریبا اگر خودمونی بگم باید بگم مثل فیلمای اسقر فرهادی پایان بازی خواهد داشت این گفتگوها هم و ما به نظر نمیاد که شاهد این باشیم که آقای مورا یا آقای باقری یا آقای مالی بیان بگن که ما به یک توافقی دست پیدا کردیم.
یعنی در واقع شما خیلی ناامید هستیم با توجه به اون چیزی که شرایط رو در اونجا میبینید. راجب همه حرف زدیم، راجب طرف آمریکایی حرف نزدیم، خبری از اونها نیست، کسی اظهار نظر چیزی کرده میبینید شما کسی رو اونجا؟
مشکلی که وجود داره همینه، در 4 روز گذشته آقای مالی هیچ صحبتی نکرده، علی‌رغم اینکه در دوره‌های قبل میشد که از طرف هیئت آمریکایی هم اخباری بالاخره می‌گرفتن، هم خبرنگارای خارجی میتونستن بگیرن، هم به هر حال به نوعی ما که با افراد نزدیک به این تیم میتونستیم اخباری بالاخره از تیم آمریکایی می‌گرفتیم، اما این بار آقای رابرت مالی سکوت کرده. ضمن اینکه شنیدم که به یکی از دیپلمات‌ها گفته که کاملاً نسبت به این دور از مذاکرات هم آقای مالی گفته که امید چند نداره و در واقع با بدبینی داره نگاه میکنه. من فکر میکنم برای همین هم، یعنی این شواهد رو وقتی کنار هم میذاریم فکر میکنم که نمیتونیم بگیم که آینده خواهد داشت. فقط اینو اشاره کنم سیما که آقای مورا گفته که قرار نیست شکست رو اعلام کنیم، یعنی اروپایی ها علاقه ندارن که بگن شکست میخوره، برای اینکه شکست اون موقع ابعاد و عواقبی خواهد داشت، نه تنها اروپایی ها، طرفا کلا خیلی احتضار میکنن از اینکه بخوان شکست مذاکرات رو اعلام کنن، برای همین میگن که مذاکرات این روند ادامه خواهد داشت.
خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همکارم احمد سبدی از مقابل محل مذاکرات ایای برجام در وین. ممنونم از وقتت. برای ادامه گفتگو سه مهمان داریم: مهرزاد بروجردی، استاد و عضو هیئت مدیره دانشگاه علم و فناوری میزوری، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند، و مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای از ترنجتو همراه ما هستند. خوش آمد میگم به همه شما. آقای غفوری صحبت رو با شما شروع میکنم. خیلی صحبت میشه در مورد پادمان‌ها و همین الان هم نمیدونم مصاحبه آقای صمدی رو شنیدید یا نه، همکارمون از وین میگفتن که میخوان بحث پادمان‌ها رو در واقع سیاسی بکنن، دیگه طرفین دارن تلاش میکنن سیاسی نشه. اول بذارین برای مخاطبان تعریف بکنیم که وقتی داریم راجع به پادمان حرف میزنیم دقیقاً به چی اشاره داریم. اینو حالا یه بار تاییدش بکنیم و تعریفش بکنیم که تو روزهای آینده احتمالاً زیادتر راجعش خواهیم شنید.
خب پادمان به نوعی ترجمه فارسی سیستم سیفگارد، سیستم نظارتی و حراست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. زمانی که کلاً NPT به عنوان پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای ایجاد شد، یکی از اهداف اون این بود که کشورهایی که تا اون زمان، یعنی تقریباً اواخر دهه 1960 هنوز به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشتند، اینها بهشون کمک‌های فناوری برای رسیدن به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مثل تولید برق اتمی بهشون کمک بشه، در عوض نظارت بشه براشون که نرن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای. یک دپارتمانی به اسم دپارتمان سیفگارد یا همون پادمان داره در آژانس که خب 3 قسمت کرده دنیا رو، قسمت استرالیا و آسیای شرقی هست، یک قسمتی در قسمت خود خاورمیانه میانه هم شاملش آفریقا، یه قسمتی هم اتحادیه اروپا و روسیه و اینهاست. خود ایران به تنهایی یه دپارتمان دیگر داره بعد از برجام، یعنی اینقدر مسئلهش مهمه که بازرسی بشه و اطمینان حاصل بشه که جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمیره. حالا یه سوالهایی مطرح شده، سال 2015 که برجام انجام شد این پرونده رو بستن، گفتن خیلی خوب ما دیگه نظارت میکنیم، از اینجا به بعد نرن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای. مون تا سال 2018 که اسناد جدیدی رو شد، در واقع اسنادی که اسرائیلی‌ها از ایران بردن، معلوم شد که سه سایت دیگر وجود داره، در اونجا بازرسان آژانس منشأ اورانیوم پیدا کردن، از جمهوری اسلامی سوال کردن. سوال ها رو جمهوری اسلامی پاسخ نداده، در نهایت هم گفت که احتمالش هست که خرابکاری اصلا دشمنان بشه، اومدن اورانیوم رو اونجا پخش کردن. این الان تبدیل به موضع شده. جمهوری اسلامی میگه که اگر قرار توافق کنیم مثل سال 2015 دیگر سوالی نباید بشه، این پرونده باید بسته بشه. از طرف دیگر آژانس میگوید که خیر، من باید جواب سوال هام رو بگیرم. یعنی آژانس یک چیز دیگری است، اصلا این سیفگارد سیستم زیر NPT است، برجام یک مذاکرات دیگه است. چیزی که الان داره در وین اتفاق میفته مذاکرات برجامی است. در واقع طرف های برجامی صلاحیت و اختیار این رو ندارند که مسائل سوال های آژانس رو کلا کنسل کنن، اختیارش یا صلاحیتش دست شورای حکام آژانس است.
ولی فکر کنم در ابتدا صحبت کردیم سال 2015 وقتی که برجام رو امضا کردن، سوال‌های پیرامونی رو عملاً توی همون بحث برجام بستن و دیگه جواب ندادن دیگه، درسته؟
نه، مسئله حل شد. اومدن یک سری سوال‌ها رو جواب گرفتن، کلا اومدن گفتن مشکلات ABC، این مشکلات رو لیست کرده بودن، اینها جواب داده شده. جمهوری اسلامی سعی کرد به نوعی پرونده رو ببنده، آژانس هم در این زمینه همکاری کرد.
یعنی در واقع این راه هنوز امیدوار هستن به همون مسیری برن که در سال 2015 اون سوال‌های اون موقع رو جواب دادن.
بله، ولی الان میخوان مسیر رو بدون پاسخ دادن به سوال شفاف به سوالهای آژانس برن. یعنی میخوان پرونده رو بذارن کنار بدون پاسخ دادن به سوالها. ولی برای آژانس بسیار مهمه که اون اورانیوم که منشأش پیدا شده الان کجاست، به خاطر اینکه نمیخوان دست بازیگران برای مثال غیر دولتی غیر مسئول بیفته اون اورانیوم. این سوالهای بسیار مهمی است. الان یه ذره شرایط فرق کرده، به خاطر اینکه آژانس به احتمال قوی به راحتی زیر بار این نخواهد رفت که بدون اینکه پاسخ بگیره یا با یک توجیه مثل اینکه دشمنان اومدن اورانیوم اینجا ریختن و رفتن مسئله رو حل بکنه.
بسیار خوب آقای منیری، اینکه دشمنان اومدن اورانیوم ریختن دور و بر، چقدر به نظر شما که کارشناس انرژی هستید قابل باور و پذیرش هست و اصولا با سابقه که جمهوری اسلامی داره، الان در حال حاضر به نظرتون این سوالهایی که جمهوری اسلامی میخواد بی پاسخ بذاره چقدر وضع رو پیچیده تر میکنه؟ میدونیم که بحثشون در یک جایی در این زمینه مطرح شده بود که سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا بیاد بیرون. این بخش تازه اطلاعات مربوط بهش آمده که اضافه شده بود. چه چیزهای بیشتری در این زمینه شما میدونید؟
برای سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ثابت همتو و مهمانان برنامه. ببینید اون شرطی که خروج سپاه از FTO یه مقداری الان رفته کنار، با توییتی که آقای مرندی هم زدن گفتن که این اصلا هیچ موقع شرط جمهوری اسلامی نبوده برای ورود به برجام، اون رو الان بحث مطرح در مذاکرات نیست. بحثی که الان خیلی مطرح هست بحث این فعالیت‌های پادمانی که آژانس و اختلافایی که آژانس داره با سازمان انرژی اتمی ایران در اون سه سایتی که اورانیوم با غلظت و به حال با غنای کم توی اونها پیدا شده. چیزی رو که ایران میگه که این فعالیت ها مال 2003 بوده، قبل از 2003 بوده. اینها در گزارش های قبلی آژانس که به حال یه دونش قطعنامه شورای حکام هست سال 2011 فکر میکنم قطعنامه شماره 65 هست، اینها اونجا مطرح شده و مسائلش حل شده در 2015 قبل از برجام. چیزی رو که الان اتفاق افتاده این هست که بعد از اینکه 2018 این اسناد در شورآباد از ایران خارج شد، بر اساس اون بازرسی‌های از این سه سایت انجام شده که در اون بازرسی‌ها مقداری از مواد اورانیوم با غنای کم اونجا پیدا شده، احتمالاً به خاطر تست‌هایی هست که ایران روی بعضی از اجزا که میتونست برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه انجام داده. اونها به هر حال منشأ این صحبت ها هست. ایران باز اشاره میکنه که این مسائل در 2015 حل شده، دیگه نواستی مطرح بشه، ولی آژانس به خاطر اینکه مسائل در قبل از 2015 هیچ موادی درش نبوده و فکر میکردن که فقط ایران روی بحث طراحی و مطالعات اولیه اینها کار کرده و خیلی جلو نرفته توی طراحی و تست ها، الان یه مقداری آژانس فکر میکنه که این مسائل واسه مطرح بشه. دو تا موضوع اینجا هست که آیا بحث سیاسی هست یا بحث فنی هست. اینه که گزارش های آژانس بین‌المللی اتمی گزارش های فنی هست، اینها بایستی به صورت فنی بررسی بشه، سوالاتی که آژانس از ایران میکنه فنی هست، پاسخ های ایران بایستی فنی باشه، ولی تصمیم گیری راجع به اون گزارش ها به خاطر اینکه گزارش ها واقعا خودشون نتیجه گیری نمیکنن. آقای گروسی وقتی گزارششون رو میدن به رای کام ممکنه این نتیجه گیری بکنه ولی تصمیم گیری نمیکنه. تصمیم گیری ها اون موقع میره توی شورای حکام بررسی میشه، اونجا شورای حکام هست که بر اساس اون گزارش به حال پادمانی آژانس تصمیم میگیره. اون مطلبی هست که ایران الان میگه که تصمیم های سیاسی هست، تصمیم های سیاسی در شورای حکام گرفته میشه ولی گزارش آژانس گزارش های فنی هست.
بسیار خوب. آقای بروجردی، شما پیچیدگی فعلی وضعیت مذاکرات و این موارد تازه‌ای که مطرح شدی که برمیگرده به پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رو چگونه می‌بینید؟ ایران از سال 1348 تصویب کرده این رو، عضو NPT بوده. در وضع فعلی فکر می‌کنید که این یک جنبه جدیدی به اوضاع بغرنج احیای مذاکرات اضافه کرده؟
با عرض سلام عرض کنم که ببینیم، واقعیتش این است که ما شاهد حرف‌های دوگانه هستیم از رهبران ایران در رابطه با اینکه به برجام چه شکلی نگاه می‌کنند. از یک سوی آقای باقری کنی داره در وین مذاکره می‌کنه، از سوی دیگه آقای رستم قاسمی که وزیر فعلی کابینه آقای رئیسی هست امروز از برجام به عنوان برجام یزیدیان زمان نام برده و نشون میده که به هر حال یک چنین دیدگاهی هم تا عمق بدنه حاکمیت ایران وجود داره. به نظر من آنچه که ما امروز شاهدش هستیم، اگر بپذیریم که ایران عقب نشینی کرده از خواست اینکه مسئله سپاه رو از لیست گروه های تروریستی بیرون بیارن، به نظر میاد گره کار در دو تا مسئله دیگر هست که امروز در مقاله‌ای که در سایت نور نیوز مطرح شد خیلی فکر میکنم واضح بود. یکی از اونها اینه که ما میخواییم تضمینی برای باز نشدن پرونده های دیگری بر علیه ایران باشیم، یعنی با همین بحث پادمانی که مطرح شد یادمون باشه، چون صدها هزار صفحه از ایران به غریمت برده شده، اونها نگران این هستن که مسائل دیگری هم به غیر از این مسئله ترقوزآباد و اینا در آینده مطرح بشه که
گریبان ایران. تردیدی وجود داره در مورد اینکه برنامه اتمی جمهوری اسلامی نظامی هست؟
فکر میکنم از نگاه تحلیلگران و دولت‌های غربی چندان شک و شبهه‌ای در این مسئله وجود نداره. اونها فکر میکنن که خب نمیدونم صحبت‌های مانند این که آقای خامنه‌ای فتوا داده بر ضد استفاده از سلاح اتمی به اصطلاح یک حرف بی اساسی هست، قابل استناد نیست، تضمینی وجود نداره، به خصوص برای دولت ایرانی که تضمین میخواد، فتوا نمیتونه موضوع تضمین باشه. و از سوی دیگه این نوع فعالیت های به اصطلاح مخفیانه ای که ایران در این سالها انجام داده است که به این نگرش دامن زده که ما باید هرچی بیشتر مانند یک عقاب فعالیت های اتمی ایران رو به اصطلاح زیر نظر داشته باشیم. دومین مسئله هم که خواستم بگم در اون مقاله نور نیوز هست که به نظر میاد یک بازم یک چشم‌اندازی به ما میده از این که نگرانی های دولت ایران چی هست، این هست که اونا میگن سایه تحریم ها باید برداشته بشه تا ایران بتونه تجارت بکنه. بنابراین اگر مسئله سپاه حل شده باشه، امروزه این مسئله ترقوزآباد و مسئله سایه تحریم ها هست که به نظر میاد که گره مذاکرات فعلی هست که مشاهده شد.
خب آقای بروجردی، یک بخش قضیه همین در واقع سوالاتی است که خواستهایی است که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. بحث دیگه هم بحث آمریکاست و تضمین هایی که نمیتونه بده. یعنی الان به نظر میرسه در کنار همه اون چیزهایی که هست، فقط روز به روز ابعاد جدیدی به این معادله داره افزوده میشه و مجهول های جدیدی بهش افزوده میشه. شما فکر میکنید که در دو طرف احتمال این که یه جایی در این وسط به هم دیگه بتونن برسن هست؟
ببینید، در این که هر دو طرف در یک مخمصه‌ای قرار گرفتن و واقعا محصولیت خاص خودشون رو دارن به هیچ وجه جای شکی نیست. کما این که همونجور که شما گفتین، برها یادمون باشه برجام به تصویب کنگره نرسید، کاری بود که آقای اوباما انجام داد. امروز هم پرزیدنت بایدن باز هم در همون جاده داره حرکت میکنه، بحثی اصلا از تصویب کنگره نیست و خلاصه این که از لحاظ حقوقی امریکا نمیتونه تضمینی بده. از سوی دیگه نگرانی کاخ سفید این هست که نمیخوان در دوران زمامداری آقای بایدن دولت ایران به بمب اتمی دست پیدا بکنه. درسته، پس بنابراین میبینیم که امریکا هم با وجود همه ضرب العجل هایی که تا به حال ازش صحبت کرده، حاضر نیست پاش رو از میز مذاکرات کنار بکشه و دولت ایران هم به این مسئله واقف است. برای همین هم چانه زنی ها در وین کماکان ادامه پیدا
میکنه. بسیار خوب. آقای غفوری، شما قضیه رو چگونه میبینید؟ اگر آمریکا نمیتونه تضمین بده در مورد اینکه از یک همچین توافق بیرون نمیاد، خب عملا از طرف دیگه نشستن در سر میز مذاکره و انجام این مذاکرات به نظر عجیب میاد. در سوی دیگر جمهوری اسلامی خودش فعالیت های مشکوک میکنه، همونطوری که در بحث با آقای بروجردی مطرح شد. شما فکر میکنید که چه چشم اندازی پیش روی این مذاکرات است؟ یعنی ما داریم به این فکر میکنیم که دوباره اینها دارن میرسن به یک مرحله که یه توافقی رو به هر حال نصف نیمه امضا کنن که از یک سو جمهوری اسلامی بتونه یه بخش پول گیرش بیاد، یه بخشی از تحریم هاش رفع بشه و از سمت دیگه آمریکا بتونه بگه که خیلی خوب من با اینها به توافق رسیدم، جمهوری اسلامی دستیابی به بمب اتم پیدا نخواهد کرد. این مسیری است که یک بار اینها رفتن. فکر میکنید همون مسیر رو دارن میرن یا چشم انداز دیگری پیش روه؟
ببینید، اصل داستانی که ما باید توجه بکنیم مذاکرات بر سر احیای برجام است، اون چیزی که حالا گفته میشه یا رسمیت داره. یعنی اینکه یه توافق روی میز هست، حالا طرفین میگن بیایم بهش برگردیم، یعنی برگردیم بر مبنای برجام، برای مثال به غنی‌سازی، محدودیت غنی‌سازی 3.67% به 202 کیلوگرم اورانیوم، به محدودیت به کارگیری سانتریفیوژها، یعنی ایران برگرده به اون تعهداتش و آمریکا هم برگرده بدون تحریم‌ها رو به آن چیزی که پیش از خروج دولت آقای ترامپ از برجام بوده. حالا بر سر این بازگشت یک سری شروط اضافی اینجا مطرح شده، یعنی همون بحث خروج سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، بحث پیش شرط تضمین. این مباحث مباحثی هستند که فرای اون متنی هستند که روی زمینه. بعضی از این پیش شرط‌ها همینطور که اشاره شد نشدنی هستند، یعنی دولت بایدن اگر هم بخواهد تضمین بدهد قانونا این کارو نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه دست رئیس جمهوری بعدی رو ببنده و برای او تعیین تکلیف بکنه که چیکار بکنه یا نکنه.
حتی اگه در اون ببینید، شما در سمت آمریکا این رو دارید که تضمین هایی رو نمیتونه بده، ولی از یه سمت دیگه نشسته پای میز مذاکره، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، به هر حال در وین
انتظار داره امتیازهایی بده که به جای درخواست های جمهوری اسلامی باشه. انتظار داره جمهوری اسلامی از درخواست ها بکشه عقب. یعنی اگر آمریکایی‌ها فکر میکردن که به هیچ وجه جمهوری اسلامی در اون پیش شرط هاشو عوض نمیکنه، اصلا مذاکره کردن سودی نداشت. ببینید، مذاکره در زمانی انجام میشه که اختلاف وسط هست، میرن اونا رو رفع بکنن. حالا جمهوری اسلامی یه سری شرط ها گذاشته، شرط رو آمریکا نمیتونه انجام بده، میاد. البته این سری هم که با بیمیلی تقریبا اومده، یعنی با ابتکار اتحادیه اروپا اومده. اتحادیه اروپا بسیار مایل است که این توافق رو احیا بکنه، برای همین یک متن دیگری، متن جدیدی، متن پیشنهادی نوشته طرفین رو به هم دیگه نزدیک بکنه. آمریکا میاد ببینه که آیا میتونه این پیش شرط ها رو در واقع به نوعی دور بزنه. حالا این وسط اروپایی ها پیشنهاد کردن که امتیازهای جایگزین بدند و به جمهوری اسلامی، وقتی نمیخوان سپاه رو از فهرست تروریستی خارج کنن، وقتی نمیخوان تضمین بدن.
امتیازهای جایگزین دقیقاً رو این رجوع چی حرف میزنن؟ اونها میخوان سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا بیاد بیرون، خب عملا انجام نمیشه. در بخش بعدی میگن که وسایل مربوط به سوالهای مربوط به پادمانی، اون چه قالب همین باید قرار بگیره و انجام بشه. چه چیزهای دیگه ای ممکنه جمهوری اسلامی به عنوان امتیاز طلب بکنه در قبال یه همچین برگشتی؟
خب مشوقی که جمهوری اسلامی میتونه بگیره اون اکسپند شدن یا توسعه پیدا کردن لیست تسهیل تحریم هاست. یعنی زمانی که اینها اومدن و لیست شرکت هایی که بعد از تحریم بیان بیرون رو گذاشتن روی میز، یک سری تحریم ها مربوط به برنامه اتمی بودن، آمریکایی‌ها گفتن برشون میداریم، ولی یک سری تحریم ها ذیل مسائل تروریستی بودن، مسائل حقوق بشری بودن، مسئله قاچاق سلاح بودن، در دولت ترامپ دوگانه و سگانه تحریم شده بودن. اینها رو هم دولت بایدن آمد بعد از چند دور مذاکره گفت بسیار خوب، من تحریم هایی که مربوط به فروش نفت بر می دارم و مربوط به تحویل گرفتن پول نفت در بانک هاست، اینها رو بر می دارم. حالا همش رو بر نداشت، حالا میشه اینها رو پله به پله مشوق میتونه این باشه که تسهیل بیشتر بشه، نهادها و اشخاص بیشتری از فهرست تحریم بیان بیرون. مشوق دیگری آمریکایی ها نمیتونن بدن، چون مثلا مذاکرات بر سر اینه که جمهوری اسلامی برگرده به تعهداتش، آمریکا تحریم رو برداره. حالا این تحریم رو بیشتر میتونه برداره به عنوان یک مشوق در برابر اون خواستهای ایران که آمریکایی‌ها نمیتونن یا نمیخوان انجام بدن.
آقای منیری، مثال دیگری اصلا وجود داره در مورد در دنیای روابط بین‌الملل که کشوری این گونه هزینه پرداخته باشه برای دستیابی به بمب اتم و هنوز هم بعد از مثلا 20 سال نه به بمب رسیده باشه، نتونسته باشه توافق بکنه، نتونسته باشه اعتماد طرفهای دیگر رو جلب بکنه، حتی اون برق 1000 مگاواتی هم که می‌خواست از روش دریافت بکنه علارغم میلیاردها دلار هزینه هنوز به جای خیلی مشخصی نرسیده؟
بله خانم ثابت، کشورهای مختلف برای اینکه برسن به سلاح‌های هسته‌ای مسیرهای طولانی رو طی می‌کنند. کشورهایی که دارن این رو مسیرهای طولانی رو طی کردن، اولش آمریکا که توی اون پروژه منهتن سلاح‌های هسته‌ای رو ساختن و تست کردن، تقریبا فکر می‌کنم از 1939 شروع کردن تا 1945 که این رو بهش رسیدن، یه حدود 6 سال برای این وقت صرف کردن. ولی مسیر رو که ایران طی کرده مسیر طولانی تری هست. البته ایران میگه که تا 2003 یه مقداری سعی کرده این کار رو انجام بده، ولی بعد از اون انجام نداده، اون چیزی رو که به هر حال دستگاه امنیتی غربی هم تایید میکنن که بعد از 2003 انجام نشده.
مسیر طولانی رو اگه مشخصتر بخوایم صحبت بکنیم، مثلا یکی از پرسر و صدا ترین هاشون مدل هند بود، برحال سالها هند هم تحریم بود، به اقتصادش ضربه خورد، ولی اصلا سطحش قابل مقایسه هست با وضعیت که الان برای ایران تحت رهبری جمهوری اسلامی شاهدیم؟
نه، مسیر ایران به حال یه مقداری با هزینه‌های بیشتری بوده و طولانی تر شده به خاطر اینکه زیر دید دنیا داره انجام میشه. یعنی از 2003 واقعا دیگه دنیا میدونسته که این کار داره انجام میشه. از 2003 تقریبا تا 2011 بحث متفاوتی بین ایران بوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و بعد از اونجا بحث های اینکه بتونن اینها رو خاتمه بدن و به توافق برسن تا 2015. از اون موقع به هر حال اینها مسیری هست که ایران هزینه‌های زیادی بابتش داده، هزینه‌هایی که ایران صرف این پروژه کرده شاید اونقدرها زیاد نباشه، ولی هزینه‌هایی که ایران دیده از تحریم کشور و اینها و زیر ساخت‌های کشور به هر حال توسعه نتونستن پیدا بکنن در همین زمینه‌ها، اینها اشکالاتی هست که به وجود اومده از این پروژه و به هر حال ایران متضرر شده. چیزی رو که
میدونید آخه یه زمانی در ایران صحبت میشد، در این مدت ها بود که این شعار بارها و بارها در طول یک روز حتی ممکن بود از رسانه‌های ملی در داخل کشور شنیده بشه که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. همین الان در منطقه کشورهای دیگری هستند که همه دارن به انرژی هسته‌ای دست پیدا می‌کنن، برق تولید می‌کنن، برنامه‌های بلند مدت دارن، هم براشون خیلی ارزان‌تر تمام میشه، هم کارآمدتر داره انجام میشه. من به طور مشخص مثلا امارات رو بارها صحبت کردم، همین برنامه امارات سال 2021 اولین نیروگاه خودش رو در ابوظبی عملا با توان 1400 مگاوات با 100% ظرفیت تولید انجام داد، در حالی که به گفته میشد از سال 2018 عملا شروع کرده و بزرگترین منبع تولید انرژیشه در زمینه برق. عربستان سعودی سال 2018 برنامه برای ساخت 16 راکتور هسته‌ای تا سال 2040 اعلام کرده. تو کشورهای منطقه در واقع مصر، ترکیه، اردن هم همه تلاشای برای داشتن انرژی هسته‌ای دارن، ولی تنها کشوری که این همه داره هزینه میکنه و کمر اقتصاد رو شکسته با همه تحریم‌های گوناگونی که داره تحمیل میشه فقط جمهوری اسلامیه. چه کسی باور میکنه که نفس برنامه‌های جمهوری اسلامی فقط دستیابی به انرژی باشه؟
البته فکر میکنم که ایران این ادعا رو هم نداره که فقط دنبال دستیابی به انرژی هست. ایران داره میگه که در کنار دستیابی به انرژی که به حال نیروگاه واحد یک نیروگاه بوشهر رو تکمیل کرده و دو واحد دیگه در بوشهر داره با روسیه کار میکنه روی این پروژه ها، ایران میگه محدودیتی رو که دنیا میذاره برای اینکه شما دستیابی پیدا بکنید به انرژی هسته‌ای، اون چیزی رو که کشورهای مثل امارات قبول کردن، کشور امارات برای اینکه اون نیروگاه ها رو بگیره 4 تا نیروگاه 1400 مگاوات بسیار عالی پیشرفته است، به خاطر اینکه اینها رو بگیره قبول کرده که هیچ پروسسی روی اورانیوم یا سوخت مصرف شده نیروگاه انجام نده و پروژه غنی سازی در کشورش نداشته باشه. اینها محدودیت هایی هست که ایران قبول نکرده. ایران میگه که حتما میخواد کار غنی سازی رو انجام بده و میخواد به هر حال یه مقداری پروژش در جهت بحث های امنیتی هم باشه. از این جهت هست که به هر حال مقداری مسیر ایران طولانی تر شده. از 2003 واقعا زیر دید دنیا هست، ماهورا روی کوچکترین حرکت نظارت دارن. ایران در 2015 به غیر از بحث های پادمانی و نظارت های پادمانی، نظارت های فرا پادمانی رو هم قبول کرد که انجام بده و اینها به هر حال این مقداری پروژه ها رو طولانی میکنه و به هر حال هر انحرافی از این پروژه ها رو به هر حال با سختی دچار میکنه.
آقای بروجردی، در داخل خود ایران چه خبر است؟ اشاره کردید شما به صحبت‌های رستم قاسمی که وزیر فکر می‌کنم راه شهرسازی هست که اشاره کرده. از این طرف خود دولت رئیسی مسئول مذاکرات هست، نمایندگان این دولت هستند که در وین حضور دادن. بعد یه وزیر دیگه داره این مذاکرات رو یزیدی میخونه و اما نامه یزید بهش اشاره میکنه. از سمت دیگه شما میبینید که فریدون عباسی، کسی که مدیر پیشین مرکز آژانس رئیس سابق سازمان انرژی هسته‌ای ایران، او داره میگه اصلا معلوم نیست در مورد چی مذاکره میکنن، مرندی میگه، ما اینو میگیم. یعنی یک مجموعه از صحبت ها داره میاد از سمت ایران که مقام های جمهوری اسلامی به نظر میرسه هر کدوم در یک راستا دارن صحبت میکنن. وضعیت در داخل ایران چی هست؟
پس این مسئله جالبی است. همونجوری که داشتیم بحث میکردیم، از یک طرف در امریکا برای مثال دولت آقای بایدن نمیتونه تضمین بعدی بده، ولی در ایران چون به هر حال همه چیز از طرف ولی فقیه تعیین میشه، فرق نمیکنه، دولت ها میتونن برن و بیان و ایران میتونه تعهدش بده. اما اختلاف نظری که در درون ایران وجود داره کماکان پابرجاست. یعنی ببینین، الان ما این هفته شاهد یک سالگرد روی کار اومدن دولت آقای رئیسی بودیم، دولتی که وقتی اومد به نظر من با یک نگاه شاید واقعا غیر تخصصی، رأی فکر میکردن که آقای ظریف و آقای روحانی نتونستن مذاکره خوب بکنن، اینها میان و میزنن توی چانه امریکا و همه امتیازات بهتری رو میگیرن. خب یک سال این وقت تلف کردن رو ما شاهد بودیم و برگشتیم. هنوز هم که هنوزه، یعنی بعد از این مذاکراتی که در وین، قطر و غیره شد، باز میبینیم که هنوز نقطه اول هستیم و واقعا پیشرفت خاصی صورت نگرفته.
آقای بروجردی، شما فکر میکنین این وسط نقش روسیه چی خواهد بود؟ یعنی میبینیم که اولیانوف بیشتر از هر کس دیگه اظهار نظر داره میکنه، به نظر میرسه اصلا مثل سخنگوی کل مذاکرات داره عمل میکنه، مدام جلوی خبرنگار هاست، مدام اظهار نظر میکنه، خود باقری کنی رد میشه، یه سلام میکنه میره، جواب کسی رو نمیده. توی همچین وضعیتی روسیه چه نقشی داره ایفا میکنه؟ آیا روسیه رضایت داده به اینکه یه همچین توافق سر بگیره، یا باز دوباره همه دنیا سر کاره؟
من فهم میکنم نقش روسیه رو باید به یک برادر بزرگ تشبیه کرد که فکر میکنه عاقل‌تر هست، توان مذاکره بهتری داره و میدونه منافع ایران میتونه چی باشه. برای همین هم هست که نقش آقای اولیانوف در وین بسیار پررنگتر به جلوه میده تا نقش آقای
برادر بزرگ یا عملا صاحب اختیار، ارباب، نمیدونم، میدونین، یعنی
نمیدونم واقعا میشه تا اونجا رفت که ازش به عنوان صاحب اختیار و ارباب گفت یا نه، ولی برادر بزرگ، برای اینکه به نظر میاد که این برادر بزرگ یک مصلحتی و یک امتیازاتی در گروه این برجام داره. یعنی ببینید، به نظر من روسیه و چین دو کشوری هستن که زینت خواهند بود از اینکه برجام بیاد، یک سری از تحریم‌های بین‌المللی بر روی ایران برداشته بشه، و میشه اطمینان داشت با اطمینان خاطر که این دو تا کشور کشورهایی خواهند بود که بزرگترین سرمایه گذاری رو بعداً با خیال راحتری در ایران انجام خواهند داد.
در شرایط فعلی که خود روسیه تحت تحریم هست، امکان صدور نفت و گازش به هر حال تا یه حد زیادی در حاله از ابهام هست، نمیدونه که وضعیت به چه شکل میاد. برگشتن نفت ایران به بازار به نظر شما این وسط برای روسیه تهدیدآمیز نیست؟
نه ببینید، مسئله فقط مسئله نفت که نیست. واقعیتش اینه که اگر تحریم‌های برجامی ایران برداشته بشه، یعنی اقتصاد ایران باز بشه، برای روسا و برای چینی‌ها برای سرمایه گذاری در ایران بازار بکری هست. برای شما راجع به یک کشور 80 میلیونی دارین صحبت میکنین که نیازهای شدیدی در زیرساختاش داره و چون هم توانایی آنچنانی در جلب سرمایه غربی نداره، مجبور هست و سیاست نگاه به شرق رو هم دنبال کرده، بنابراین مجبور است که به پکن و موسکو نگاه بکنه برای عنوان همکاران اقتصادی عمدش.
بسیار خوب. آقای غفوری، شما قضیه رو چطور میبینید؟ روسیه در اوکراین درگیر هست، چین مسئله تایوان رو در حال حاضر داره. میدونیم که به هر حال در هر وضعیت اینها به دنبال این هستند که از این کارت جمهوری اسلامی و مذاکراتی که در حال انجام هست به نفع خودشون هم یک بهره برداری هایی بکنند. شما فکر میکنید که قضیه به کدوم سمت داره میره؟
منم همطور فکر میکنم که واقعا جمهوری اسلامی در دست روسیه به عنوان کارت بازی دیده میشه. جمهوری اسلامی ناچار بوده بره به طرف غرب، به خاطر اینکه وقتی شما با نصف دنیا دشمنی دارید، از یه طرف شعار نابودی اسرائیل رو میدید، آمریکا شیطان بزرگ، غربی ها کلن بهشون نمیشه اعتماد کرد از نظر جمهوری اسلامی، اون گزینه‌ای که باقی میمونه رفتن به طرف شرق. در ابتدا شاید به صورت برادر بزرگتر نگاه میکردن تا چند سالی، الان در ماه‌های اخیر نیاز دارن به این برادر بزرگتر. یعنی چه؟ یعنی وقتی که او چیزی میخواهد، اینا مجبورند که گوش بدن به چنین حرفی. ما فراموش نکنیم مذاکرات که در اسفند ما متوقف شد، بخش زیادیش به خاطر این بود که روس‌ها راضی نبودند به ادامه مذاکره. روس‌ها می‌خواستند که امتیاز بگیرن، می‌خواستند از در چارچوب برجام تحریم‌های غرب علیه روسیه مشمول ارتباطشون با جمهوری اسلامی نشه. یعنی چطور؟ یعنی فردا اگر جمهوری اسلامی ایران کلاً تونست با سایر نقاط دنیا روابط اقتصادی داشته باشه، روس‌ها بتونن اونجا شرکت بزنن، از طریق شرکت‌های ایرانی در ظاهر در چارچوب برجام تحریم‌های غرب رو دور بزنن. بنابراین روس‌ها ما میتونیم بگیم که نقش تحمیلی هم دارند بر قضیه.
الان اون چیزهایی که در دور قبلی مانع شده بود که ادامه پیدا بکنه گفتگوها، الان برطرف شده یا یه جایی یه توافق‌های پشت سر صورت گرفته؟
به نظر من با دومیست. من فهم کنم که روس‌ها در عمل با غربی‌ها تونستن بر سر مسائلی بسازند و اگر منافعشون تأمین نمی‌شد احتمالاً سنگ‌اندازی بیشتری می‌کردن. الان اگر ایران وصل بشه به اقتصاد جهانی، همونطور که آقای بروجردی هم گفتن، یک راهی، یک میانبری برای روس‌ها باز میشه، به خاطر اینکه بتونن هم تحریم‌ها رو دور بزنن، هم از طریق بازار ایران به یک سری از دسترسی‌هایی که در حال حاضر نمی‌تونن داشته باشن به اونها دست پیدا بکنن. بنابراین منافع روسیه در حال حاضر اینه که در کنار قدرت نمایی برای غربی ها، در کنار اینکه میگه من بازیگر دیپلماتیک بسیار قوی هستم، ایران رو در مشتم دارن، مسئله توافق هم به نوعی حل کنه برای منافع اقتصادی.
بسیار خوب. آقای منیری، به عنوان محور آخر از حضور شما میپرسم. میدونم شما کارشناس انرژی هسته‌ای هستید ولی مسائل ایران رو هم دنبال میکنید. این گره ها، این بنبست ها، این رفت و برگشت های مذاکرات، این نامعین بودن هر آنچه که در روی میز داره اتفاق میفته، در فضای پشت سر داره اتفاق میفته، همراه هست با سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی، نحیف‌تر شدن تن بیمار اقتصاد ایران. این برای مردم به چه معنیه؟ این در واقع بزرگ خواهی زیاده طلبی خود جمهوری اسلامی تو وضعیتی که داره برنامه اتمی رو اداره میکنه؟
بله، ببینید این سوالی مقدار احساسی هم بود. ببینید چیزی رو که ما میخوایم اینه که تحریم‌ها برداشته بشه که به نفع مردم بشه. اون چیزی رو که الان هست و سال‌ها بوده در کشور، این به جز این که ضربه بزنه به ایران، ضربه بزنه به مردم ایران و ساخت‌های کشور رو از بین ببره، کم اینکه از بین برده، این واقعا به نظرم به نفع هیچ کس نیست، به نفع ایران نیست، چه در داخل چه در خارج از کشور، چه مخالف به حال جمهوری اسلامی چه موافق جمهوری اسلامی. ما واسه تلاش بکنیم که این تحریم‌ها برطرف بشه که به نفع مردم ایران بشه. اون چیزی رو که ما از ایران میبینیم و میشنویم و به صورت تناقض دوستان فرمودن کاملا درست هست. ما پیام‌های متفاوت و متناقضی رو از ایران میشنویم که اینها به حال شاید نشانگر اختلاف نظر در ایران هست، نه اینکه بخوان پیام‌های متناقضی بدن. این تناقض در ایران هست، گروه‌های در ایران تصمیم‌گیری‌ها رو به حال روش اثر می‌ذارن که میتونه این تصمیم‌گیری‌ها در جهت افزایش تنش باشه و حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای باشه، اون چیزی که به حال طرفدارهای خودش رو داره در ایران و ما با این رو قبول بکنیم. از اون طرف گروه‌هایی هستن که در ایران دلشون می‌خواد که به خاطر تفاهم باشه با دنیا، ما مشکلاتمون با دنیا حل بشه، این حالت ایزوله‌ای رو که ایران الان درش هست اینها از بین بره و ما بتونیم با دنیا به حال کار بکنیم. به حال این نیست که ما فقط می‌خوایم از نظر امنیتی خودمون رو تقویت بکنیم، ما واسه بتونیم با دنیا کار بکنیم. من هیچ مشکل امنیتی برای کشور از حمله کشور خارجی به کشور الان نمیبینم. باعث این مشکلات حل بشه با دنیا، باعث ما برگردیم به توافق با دنیا و به هر حال من فکر میکنم که ایران باعث اگر میخواد به این توافق برسه باعث امتیازاتی از طرف غربی بگیره، همونطوری که دوستان فرمودن اگر ما نتونیم از طرف غربی امتیاز بگیریم و ایران فکر کنه که رفتن به سمت این توافق و ارتباط با طرف غربی نمیتونه اون چیزی رو که میخواد بهش بده، اون موقع واقعا تنهاش راهی رو که ایران داره اینه که به حرکت بکنه به سمت بلوک شرق و این افزایش تنش ها رو خواهد داشت.
خب یا اینکه برنامه اتمی بخش نظامیش رو اولا متوقف بکنه دیگه، این اصلا اساس همه مسائلیست که این همه تنش رو درگیری رو ایجاد کرد.
برای این اساس این توافقی که ایران به دنبالش هست با دنیا و غرب به دنبالش هست واقعا با ایران این هست که به حال این مشکلات ایران حل بشه و این فعالیت‌های اتمی هست ایران یه مقداری کنترل بشه، این اساس برجام و توافق بین ایران و غرب هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، مهرزاد بروجردی استاد عضو هیئت مدیره دانشگاه علم و فناوری میزوری، کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و مسعود منیری کارشناس انرژی هسته‌ای. سپاسگزارم از شما که مهمان ما بودید و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. این برنامه میتونید در یوتیوب ببینید، در تلگرام و ساوندکلاود بشنوید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکار.